Həyatım mənim mahnısını eşitdik. Ağayı Səmədi Təbrizinin səsinə, bu mahnının ahəngsazı Cəbbar Musayevdir. Bənamənin idaməsində yenə gözəl bir qəzələ qonaq olacaqsınız. Səndən söz açır, yangı dodaqlar səni səslir. Meydən boşalan nəşə çanaqlar səni səslir. Gözlər açılıb pəncərələr tək sənə sarı, bir bax ki açılmış bu qucaqlar səni səslir. Biz səndən uzaq, amma bizə sən ki yaxınsan, gəl gör ki yaxınlaşmış uzaqlar səni səslir. Bilmir ki necə çağlasın, axsın, sənə çatsın, yol göstər özün, körpə bulaqlar səni səslir. 11 ayımız keçdi, qutarmır ilimiz, gəl. Sən bayramımızsan ki, uşaqlar səni səslir. Dünyada şərəf, atifə, vicdan u ədalət. İllərdir ki, bu sönmüş ocaqlar səni səslir. Çox qaldı açıq intizarın süfrəsi umduq. Ev sahibi sən, gəl ki qonaqlar səni səslir. Açmışdı Həmid dəftərini söyləyə səndən. Gördü ki nə lazımdı, varaqlar səni səslir. Beləliklə, bu görüşündə son çağlarına çatmışıq. Yoldaşlığıza görə hamıza minnətdarıq. Gələn görüş və bərnamiyə kimin, sağ olun, salamat qalın.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta mucizə 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Sana çay demişim, hayalını ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب، کارگران ستون اصلی تحقق شعارستان هستند. استفاده از کالای ایرانی با کیفیت باید به فرهنگی رایج در کشور تبدیل شود.
تأکید حضرت آیت الله خامنه ای بر ایستادگی جهانیان مقابل جنایات رژیم صهیونی و حامیانش در غزه. ذهن‌ها نباید از مسئله فلسطین منحرف شود.
دستور رئیس جمهور بر تعریف الگوی کشت مناسب برای اراضی کشور. به کشاورزان بر اساس اقلیم برنامه کشت ارائه شود.
با اعلام آتش‌بس میان هند و پاکستان، امیدی تازه برای صلح در جنوب آسیا نمایان شد.
و سکوت محض در بن گوریون. رسانه‌های صهیونیستی از کاهش 40% مسافران و لغو بیش از 10 پرواز در فرودگاه بن گوریون از بیم موشک‌های یمن خبر می‌دهند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم صاحب جم و بنده اقبالی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر، تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید را در گرو توجه جدی به کارگران به عنوان مهمترین سرمایه کار و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه دانستند و به الزاماتی همچون تأمین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره و خاطر نشان کردند. مصرف کالاها و جنس ایرانی باید به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود. البته در کنار فرهنگ سازی باید کیفیت کالاهای داخلی نیز ارتقا یابد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به استمرار جنایات و کشتار بیرحمانه مردم غزه و فلسطین به دست رژیم صهیونیستی که با حمایت آمریکا و انگلیس در جریان است تاکید کردند ملت ها باید در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش بایستند و نگذارند مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده شود.
رهبر انقلاب در ابتدای سخنان خود با تبریک سال روز میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام و با گرامی داشت یاد شهید رئیسی که اهتمام فراوانی به مسائل مردم به خصوص کارگران داشت، سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این دیدار و بیان خلأها و نیازهای محیط کار و جامعه کارگری را صحیح و نیازمند توجه و پیگیری خواندند و افزودند. اگر مسئولان مربوط همت کنند و تصمیم بگیرند، رفع این مشکلات و دغدغه ها ممکن و شدنی است. رهبر انقلاب مسائل کار و کارگری را با سرنوشت کشور مرتبط خواندند و در بیان اهمیت ارزش کار و کارگر گفتند: کارگران عزیز باید قدر خود را بدانند، چرا که کسب رزق زندگی و نان حلال با دوری از چپاولگری، مفتخاری و دستاندازی به مال دیگران و همچنین رفع نیازهای جامعه با تولید محصولات و خدمات، دو خصوصیت با ارزش و مهم کارگر از بعد انسانی است که نزد خدای متعال حسنه محسوب می شود. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین ارزش کار گفتند: کار ستون اصلی اداره و دوام زندگی بشر است که بدون آن زندگی فلج می شود. بنابراین اگرچه علم و سرمایه در انجام کار مهم و تأثیر گذار است، اما بدون کارگر کاری از پیش نمی رود و این کارگر است که به سرمایه روح می بخشد. ایشان با اشاره به نامگذاری سال جاری به سرمایه گذاری برای تولید افزودند:
مهمترین سرمایه کارگره. سرمایه گذاری بکنن، اما توجه داشته باشن که این سرمایه گذاری مالی بدون اراده کارگر، بدون توانایی های کارگر، بدون خواست کارگر به جایی نخواهد رسید. نقش کار اینه، ستون اصلی، یعنی یکی از ستونهای اصلی قوام و دوام جامعه است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که سرمایه گذاری مالی بدون اراده و توانایی کارگر راه به جایی نمی برد خاطر نشان کردند. به همین علت دشمنان جوامع از جمله بدخواهان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز در پی آن بودند و هستند که جامعه کارگری را از کار در فضای جمهوری اسلامی منصرف و معترض کنند. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش‌های جریان‌های کمونیستی برای تعطیلی و فلج کردن تولید در ابتدای انقلاب گفتند: امروز هم همان انگیزه‌ها وجود دارد، اما هم آن روز و هم امروز کارگران ما در مقابل آنها ایستاده و با مشت محکم به دهان آنها کوبیده اند. ایشان با تأکید بر اینکه لازمه صیانت از سرمایه مهمی همچون کارگر این است که بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند، درباره امنیت شغلی کارگران گفتند: کارگر باید بداند که در شغل خود خواهد بود و بتواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند و مطمئن باشد که ادامه کار او وابسته به اراده دیگران نیست. حضرت آیت الله خامنه ای تعطیلی برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی به بهانه‌های مختلف را در چندین سال قبل ضد امنیت شغلی خواندند و افزودند: برای تعطیلی این واحدها بهانه‌های همچون نبود مواد اولیه یا فرسودگی ماشین‌آلات مطرح می‌شد، در حالی که این مشکلات باید علاج می‌شد، نه اینکه کارخانه‌ها تعطیل شوند. ایشان با اشاره به فروش زمین‌های ارزشمند برخی کارخانجات به منظور سودجویی به بهای تعطیلی تولید و اخراج کارگران تأکید کردند دستگاه‌های نظارتی و قضایی و همچنین مجموعه دولت مراقبت کنند تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود. رهبر انقلاب به احیاء حدود 8000 کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل در دولت شهید رئیسی اشاره کردند و گفتند این حرکت نشان داد که می تواند تعطیلی کارخانجات و یا کاهش ظرفیت تولید آنها جلوگیری کرد که این یکی از افتخارات آن شهید عزیز بود. حضرت آیت الله خامنه ای به موضوع امنیت شغلی از زاویه دیگر، یعنی لزوم تأمین امنیت شغلی کارآفرین نیز پرداختند و گفتند نباید به گونه‌ای برخورد کرد که کارآفرین احساس کند سرمایه گذاری و حفظ سرمایه به ضرر او تمام می شود. ایشان تأمین ایمنی کارگر را مسئولیتی مهم برشمردند و با اشاره به اخبار از صفبار حوادث معادن در چند سال اخیر گفتند البته طبق گزارش‌های رسیده مشکل ایمنی محدود به معادن نیست و تأمین ایمنی کارگران در همه واحدهای تولیدی چه به وسیله الزامات فنی و چه با پوشش‌های تأمین اجتماعی باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود. حضرت آیت الله خامنه ای وظیفه دیگر در قبال جامعه کارگری را مهارت افزایی خواندند و افزودند برای مهارت آموزی کارگران در سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های آن زمینه بسیار خوبی وجود دارد. البته در کنار این آموزشگاه‌ها شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند در حاشیه کار خود مجموعه‌ها و دوره‌هایی برای افزایش مهارت‌های کارگران ایجاد کنند. رهبر انقلاب با اشاره به تأکیدات مکرر بر مصرف تولیدات داخلی به عنوان حمایتی مهم از کارگران گفتند البته برخی در این زمینه درست عمل نکردند، اما تا جایی که به آن عمل شد برای کشور مفید بود، چرا که خرید جنس تولید داخل کمک به کارگر و سرمایه گذار ایرانی است، اما خرید نوع خارجی آن در واقع کمک به کارگر و سرمایه گذار خارجی و خلاف انسانیت و انصاف است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به کیفیت بسیار خوب برخی کالاهای داخلی افزودند این را به فرهنگی رایج تبدیل کنیم که ایرانی کالای ایرانی مصرف کند مگر در کالایی که تولید داخل ندارد.
شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد. چرا برداشته بشه؟ اون چیزی که در داخل تولید می‌شود اون رو ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید تو کیفیت کار بشه. بنده اینجا چند سال قبل از این راجع به خودرو که میگفتن خودروهای داخلی مصرف بنزینش چنینه فلانه، من گفتم خب اگر جوانهای ما میتوانند در حال محاصره اقتصادی و محاصره علمی که صاحبان دانش در دنیا درها رو به روی دانشمند ایرانی و دانشجو ایرانی میبندن، در این حالت دانشمند ایرانی میاد کارهای بزرگی رو انجام میده که دشمنش میگه من به احترام این کار پا میشم میایستم، تعجب میکنه. اگر جوان ایرانی میتوانه اونجور موشکی تولید کنه، اونجور سلاحی تولید کنه، اونجور محصولی تولید کنه، خب میتوانه خودرو بیام تولید کنه که مصرفش کمتر باشه، تولیدش بهتر باشه. رو این کار کنیم، رو این تکیه کنیم. کار آسون رو اونی که آسان‌تر هست این است که بگیم خیلی خوب راه رو باز کنیم از خارج داخل بشه. این به ضرر کشور، به ضرر جامعه کارگری است، به ضرر کل کشور. بنابراین یک قلم مهم حمایت از کارگر همینه که ما تولید داخلی رو مصرف کنیم و این رو یک فرهنگ قرار بدیم.
رهبر انقلاب یکی از کارهای مهم به نفع کارگران و کارفرمایان را که نیازمند برنامه‌ریزی جامع و کامل مسئولانه است، شریک کردن کارگر در سود حاصل از تولید دانستند و افزودند اینکه کارگر احساس کند در سود کالا شریک است، باعث افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت و اتقان کار و ماندگاری آن واحد تولیدی برای سالیان طولانی خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونی های مسکن و یا ایجاد خانه های سازمانی در اطراف واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار دادند و در بیان نکته دیگر با اشاره به مسئله فرهنگ محیط کار افزودند. در فلسفه مارکسیستی محیط کار و زندگی محیط تضاد و دشمنی است و کارگر باید با صاحب کارخانه دشمن باشد که با این فکر غلط سالهای طولانی خود و دنیا را معطل کردند. اما اسلام محیط کار و زندگی را محیط ائتلاف و همکاری و همافزایی می داند. بنابراین در محیط کار هر دو طرف باید صمیمانه به پیشرفت کار کمک کند. ایشان صحبت درباره کارگر را منحصر به کارگران صنعتی ندانستند و افزودند همه ی کارگران همچون کارگران ساختمانی، مزرعه‌ای، میادین میوه و تربار و بانوانی که در قالب مشاغل خانگی با استفاده از وسایل ارتباطی جدید تولیدات خود را می‌فروشند، باید از لحاظ تأمین اجتماعی و سایر الزامات برشمرده شده مورد توجه قرار بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به سیاست‌های مقرضانه‌ای که در پی به فراموشی سپردن مسئله فلسطین است تأکید کردند.
زنا نباید از مسئله فلسطین منصرف بشه. جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه در فلسطین انجام می‌دهد چیزی نیست که قابل صرف نظر کردن باشه. همه دنیا باید در مقابلش بایستن. هم در مقابل خود رژیم صهیونیستی بایستن، هم در مقابل حامیان رژیم صهیونیستی بایستن. بله، تشخیص شما تشخیص درستی است. آمریکایی‌ها به معنای واقعی کلمه حمایت می‌کنن. حالا در عالم سیاست حرفای زده میشه، چیزایی گفته میشه که ممکنه خلاف این رو به ذهن‌ها متبادر کنه، اما واقعیت قضیه این نیست. واقعیت این است که ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه امروز فقط با رژیم صهیونیستی روبرو نیستن، با آمریکا روبرو هستند، با انگلیس روبرو هستند.
رهبر انقلاب خاطر نشان کردند به توفیق و به عزت و جلال الهی فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد و جبلان چند روزه جریان باطل پایان خواهد یافت. همچنان که کارهایی که در سوریه می کنند نشانه قوت آنها نیست، بلکه نشانه ضعف است و موجب ضعف بیشتر نیز خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کردند ملت ایران و ملت‌های مؤمن روزی پیروزی فلسطین بر غاصبان آن سرزمین را به چشم خود مشاهده کنند. در ابتدای این دیدار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سخنانی بهبود وضعیت کارگران را بهبود حال همه جامعه دانست و گفت کارگران نیروی پیش برنده سیاست‌های اقتصادی کشورند و مشارکت آنها در تدوین و اجرای سیاست‌ها کلید راهگشای تولید و صنعت خواهد بود. پیگیری میدانی مصوبات کار و تولید، هدف گذاری برای کاهش 8% حوادث کار در سال 1404، حفظ قدرت خرید کارگران، توزیع کالابرگ، تقویت فرهنگ کار با حذف واسطه ها، کاهش هزینه های جامعه کارگری با اصلاح نظام آموزشی و نظام سلامت، پیگیری مسکن کارگری و مطالبه از جامعه هنری برای تجلیل از مقام کارگر از جمله محورهای سخنان آقای میدری در این دیدار بود.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. رئیس جمهور روز شنبه بدون اطلاع قبلی به وزارت جهاد کشاورزی رفت و در نشستی عملکرد بخش‌های مختلف این مجموعه را بررسی کرد. در این نشست آقای پزشکیان بر لزوم همراهی مردم، کشاورزان و دانشگاهیان برای حل مشکلات شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای بخش کشاورزی تاکید کرد. رئیس جمهور یکی از این تهدیدها در کشاورزی را بی‌ثباتی در الگوی کشت دانست.
تبدیل محصول درجه دوم به ارز، این توضیح یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی به رئیس جمهور.
درختی رو چیکار کرده؟
آقای دکتر ما تبدیل به کنستانتره و پوره میکنیم آقای دکتر.
استانداردش درست کرد؟
بله آقای دکتر، همش هم داره صادر میشه.
در نشست معاونان، مدیران و مشاوران این وزارتخانه،
در شیر ما و تخم مرغ کشور کاملا خود اتکا و خودکفا است.
جلسه 3 ساعته برای ارائه گزارش‌های از این دست.
80% تولید میگو ما داره صادر میشه.
از بهبود روند تولید و بی‌نیازی از واردات تا اهمیت تسهیل صدور مجوزها در کشور. در ادامه رئیس جمهور از لزوم همراهی مردم، کشاورزان و دانشگاهیان برای شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای بخش کشاورزی گفت.
از استان‌ها شروع کنیم، به دانشگاه‌ها بگیم بیان کمک بکنن.
آقای پزشکیان بر اهمیت تعریف نظام داده‌های جامع و دقیق برای شناسایی ظرفیت‌ها و نیازهای بخش کشاورزی تاکید کرد.
یه زمینی داشتیم، اونجا بعد وزارت رفتی گرفته بودیم اینا، چاه داشت ولی مجوز نداشت. ما زمین خریدیم، چاه داره دیگه، اون دو سه تا از این زمینا رفتیم وزارت جهاد کشاورزی، گفتیم خب چاه مجوز بدید. گفتم مجوز نداره، نمیدیم. گفتم اشکال نداره، آب بدید. گفتن آبم نمیدیم. گفتم خب تغییر کاربری بدید. گفتم خب اونم نمیکنیم. گفتم خب بگید من چیکار کنم. من که قرار نیست کار خلاف بکنم، ولی باید یکی تکلیف این زمین ها و آب و خاک و نوع کشت بگید چی بکارم من اینجا. ما اگر به کشاورزان نگیم چیکار کنن، اونا میرن اون کاری میکنن که خودشون بلدن. در نتیجه ما میگیم تخلف کردن، اونا تقصیر ندارن، تقصیر مال ماست که براشون نقشه و برنامه نداریم. خب وقتی تکلیف اون، من زندگیم به اون زمین وابسته نیست، به اون آبم وابسته نیست، اصلا کشتم نکنم به مشکلی ندارم، ولی کشاورز زندگیش به اون گره خورده، مشکلش رو باید ما حل کنیم.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
از موازی‌کاری بپرهیزید. این تاکید رئیس قوه قضاییه در دیدار با مسئولان جمعیت هلال احمر بود. آقای محسنی اژه‌ای مشخص شدن حدود و ثغور مسئولیت دستگاه‌ها در مواقع بحران را ضروری خواند تا اگر کارهایی روی زمین ماند، قصور و کوتاهی دستگاه‌ها مشخص شود.
مسئولان جمعیت هلال احمر در دیدار با رئیس قوه قضاییه اجرای عدالت و رفع موانع قانونی در مدیریت بحران و حوادث را خواستار شدند. آقای پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر:
سال گذشته نزدیک 916 دستگاه خودروی امدادی و آمبولانس رو ما به ناوگان زمینیمون اضافه کردیم. 5 ماه تو گمرک ما موند، ولی بازم حمایت‌های حضرت عالی انصافا تو این زمینه‌ها خیلی به ما کمک کرده.
تسهیل فعالیت‌های امدادی و حمایت دستگاه قضایی در این زمینه خواسته دیگر مدیران هلال احمر بود. آقای میثم افشار دبیر کل جمعیت هلال احمر:
این حمایت دستگاه قضایی از مدیران در صحنه در زمان بحران بهشون جسارت در تصمیم گیری میده.
رئیس قوه قضایی هم در این دیدار آسیب شناسی جامع درباره علل و عوامل وقوع حادثه بندر شهید رجایی را برای پیشگیری از حوادث مشابه خواستار شد. آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه:
آیا یک آسیب شناسی میکنیم که فردا کسانی که بالاخره مسئولیت داشتن و مسئولیتشون انجام ندادن یک بازخواست بشن، یه احساس مسئولیت حداقل بیشتری بکنن، یک توجه دیگری از کل نظام به اون قضیه بشه؟
آقای محسنی اژه‌ای بر همافزایی جمعیت هلال احمر با دیگر دستگاه‌ها در آسیب شناسی بحران‌ها تاکید کرد:
اگر قبل از اینکه این آسیب شناسی را کردید بخواید بدید به یک جایی و به مقامات عالی‌تر، قبلش بشینید با جاهای دیگه هم مثلا فرض کنید یه هماهنگی بکنید، نزدیک بکنید، نمیگم یکیش بکنید، ممکنه شما اختلاف نظر داشته باشید، به نظر واقعا کارشناسی خودتون باید بدید، ملاحظه کاریم نباید در اینجا بکنید.
محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مصوبه تغییر ساعت کاری ادارات دولتی اجرایی شد. بر اساس این مصوبه هدف از اجرای آن مدیریت مصرف انرژی تا پایان تابستان است. ساعت کار اداره ها و سازمان های دولتی از ساعت 6 صبح تا 13 خواهد بود.
یک روز متفاوت با تغییر ساعت کاری ادارات.
خیلی دیرم شده.
بابا زودتر بیان، سر کارا باشن.
اعلامیه جدید سخنگوی دولت هستش که ساعت کاریمون به خاطر مصرف در
برق و انرژی باید سریع‌تر شه.
امروز کارمندان بیش از گذشته سرخیزی رو تجربه کردن.
راندمان کاری این که ما حالا 6 تا 8 کارهای عقب افتاده خودمون رو انجام میدیم، 8 به بعد دیگه مشترکا به تپ میان منطقه.
ترافیک خیلی کمتره، هوا روشنه، هوا بهتره.
روز بیشتری داریم، میتونیم به کارمون برسیم.
موضوع کمبود انرژی در کشور یکی از مهمترین موضوعاتیه که میتونیم با صرفه‌جویی و همراهی به درستی از این شرایط عبور کنیم.
نور طبیعی رو استفاده می‌کنیم، حالا تو زمانی که نور طبیعی بهش استفاده کرد چراغا رو روشن نمی‌کنه.
صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش ساعات ادارات که از همین روز اول با خودش کاهش ترافیک رو هم آورده بود.
تغییر جریان ترافیک رو در واقع به طور محسوس ما شاهدش بودیم، به طوری که هم از طریق نمودارها و دوربین‌های کنترل ترافیک بررسی می‌کردیم. اوج ترافیک ما میشه گفتش که همون حوالی 6 تا 6 و نیم صبح بود.
البته امروز تغییرات ساعات کاری پدر مادرها رو برای نگهداری فرزندانشون با مشکلاتی روبرو کرد.
یه بچه مدرسه‌ای دارم که ساعت 7 و نیم بعد 7 و نیم 8 باید بذارم مدرسه. طبیعتاً از 8 بعد باید بیام سر کار.
مشکلی که با تعامل مدیران قابل حل شدنه.
فرجه براشون قائل میشیم که بتونن حالا احیانا اگر با یه لختی تشریف آوردن همکارای دیگه پاسخگوی ارباب رجوعی احتمالی باشن که
بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، سامانه‌های سرمایشی همه ادارات دولتی عمومی باید روی 27 درجه تنظیم و بعد از پایان وقت اداری یعنی ساعت 13 خاموش بشن. مونا شمسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیران امور خارجه ایران و عربستان بر عزم دو طرف برای پیشبرد هدف مشترک رهبران دو کشور برای توسعه مناسبات در همه عرصه‌ها تاکید کردند. وزیر امور خارجه که در صدر هیئتی دیپلماتیک در سفری چند ساعته به جده رفت بود، در دیدار با همتای عربستانیش بر ضرورت اهتمام جهان اسلام برای رویارویی با تهدیدها و چالش‌ها، به ویژه توقف نسل‌کشی در غزه و جلوگیری از توطئه محو استعماری فلسطین تاکید کرد. آقایان عراقچی و بن فرهان در این دیدار آخرین وضع روابط تهران ریاض را بررسی کردند. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین همتای سعودیش را از آخرین تحولات مربوط به روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا باخبر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان که پس از عربستان به قطر سفر کرده، در نشست گفتگوی ایرانی عربی روابط مستحکم و منافع متقابل در دوحه گفت:
بدون شک روابط حسنه ایران و جهان عرب در طول تاریخ و در چارچوب تمدن بزرگ اسلامی دستاوردهای ارزشمندی را نصیب تمدن اسلامی و کل جهان کرده که اکنون از جمله میراث مشترک اسلامی محسوب می‌شوند و موجب افتخار همه ماست. منطقه ما که از گذشته‌های دور گهواره تمدن‌های کهن اندیشه‌های والا و فرهنگ‌های غنی بوده است، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تفاهم، همبستگی و همکاری متقابل است. دولت جمهوری اسلام ایران چه در سطح داخلی و چه در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی به اصل گفتگو اعتقاد کامل دارد. بر مبنای سیاست اصولی جمهوری اسلام ایران، ما بر تحقق وفاق منطقه‌ای اصرار داریم. در یک سال گذشته ما شاهد تحولات زیادی در منطقه غرب آسیا بوده ایم. این تحولات به رغم همه تلخی‌ها موجبات نزدیکتر شدن دیدگاه‌های کشورهای منطقه و رسیدن به فهم مشترک در مقابله با تحولات و تهدیدها را فراهم کرده است. امروز می‌توانیم بگوییم به مرحله بالاتری از گفتگوها و همکاری‌های منطقه‌ای وارد شدیم.
رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکایی در آستانه دور چهارم مذاکرات خواستار برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای ایران شد. ایران بارها تاکید کرده به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارد.
استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه:
این خط قرمز ماست. ایران نباید برنامه غنی‌سازی داشته باشد. این یعنی تأسیسات نتنز، فوردو و اصفهان باید برچیده شود.
خط قرمز جدید از سوی آمریکایی‌ها در آستانه دور چهارم گفتگوها با ایران. رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکایی‌ها در حالی از اساس منکر حق ایران برای غنی‌سازی می‌شود که پیشتر سطحی از غنی‌سازی را پذیرفته بود.
گفتگوها با ایران حول دو محور مهم است: غنی‌سازی و راستی آزمایی. اگر دنبال استفاده صلح‌آمیز هستند، غنی‌سازی نباید از سطح 3.67% عبور کند.
این این سیاست ابهام البته به فرستاده ویژه دونالد ترامپ محدود نمی‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. This is really crunch
time. زمان بسیار حساسی است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در ارتباط با مسئله غنی‌سازی هنوز تصمیمی نگرفته ایم.
رئیس جمهور آمریکا با این همه در مصاحبه دیگر خواستار برچیده شدن تأسیسات غنی‌سازی ایران شد. اظهاراتی که البته در این مدت از زبان معاون و وزیر امور خارجه ترامپ هم تکرار شد. در حالی که ایران بارها حق غنی‌سازی اورانیوم را غیر قابل مذاکره دانسته، سیاست‌های متناقض آمریکایی‌ها به ابهام در آستانه مذاکرات افزوده. کریس میچل، کارشناس سیاسی:
بلا تکلیفی وجود دارد. معلوم نیست امریکایی‌ها به دنبال چه هستند. آیا غنی‌سازی را به رسمیت می‌شناسند یا نه؟ به نظر می‌رسد هنوز موضع واحدی در این زمینه وجود ندارد.
از نگاه ناظران این عدم اجماع و سردرگمی که در میان تصمیم سازان آمریکایی دیده می‌شود می‌تواند اعتماد میان طرفین مذاکره را کاهش دهد. آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا قرار است امروز یک شنبه در عمان برگزار شود.
با اعلام توافق آتش‌بس میان هند و پاکستان، امیدی تازه برای صلح در جنوب آسیا نمایان شد. هند و پاکستان به آتش‌بس برای توقف کامل درگیری‌های نظامی دست یافتند. تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از حمله تروریستی 3 هفته قبل به گردشگران در کشمیر هند بالا گرفت.
هر روز صبح نظامیان هند و پاکستان پرچم‌های کشورشان را اینگونه در مرز واگا بالا می‌بردند و عصرها پایین می‌آوردند. چند روزی بود که این تصاویر دیگر تکرار نمی‌شد. در روزهای اخیر خط کنترل و مرز بین‌المللی هند و پاکستان بار دیگر شاهد درگیری‌های متعددی بود. سرانجام دو کشور رقیب هسته‌ای عصر امروز به توافقی تازه برای توقف تیراندازی و اقدامات نظامی دست یافتند. ویکرام میسری، معاون وزیر امور خارجه هند:
میان دو طرف توافق شد که از ساعت 17 به وقت هند تمام شلیک‌ها و اقدامات نظامی در خشکی، هوا و دریا متوقف شود. امروز به نیروهای هر دو طرف دستور داده شده تا این توافق را اجرا کنند.
واکنش‌های بین‌المللی به این توافق نیز مثبت بود و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف خواستار تداوم گفتگو و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات شده‌اند. صلح هرچند در این مرز پرخطر شکننده است، اما بار دیگر فرصت نفس کشیدن یافتند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما نیز درایت رهبران هند و پاکستان را برای توقف درگیری ها مسئولانه و خردمندانه توصیف و ابراز امیدواری کرد وضع این دو کشور هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردد.
ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن 9 نظامی این رژیم در غزه خبر داد. به ازان منابع نظامی صهیونیست، این نظامیان بر اثر انفجار بمب در شمال غزه زخمی شدند. در میان زخمی شدگان فرمانده گردان 6310 و جانشین فرمانده لشکر 252 به چشم می‌خورند. همزمان در ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، مناطق مختلف این باریکی از بامداد شنبه هدف حملات گسترده توپخانه‌ای و هوایی قرار گرفت. منابع میدانی از وقوع حملات شدید در شهر غزه، خان یونس، نصیرات و بریج خبر دادند. در پی این حملات 6 فلسطینی از جمله 2 کودک به شهادت رسیدند. همچنین پیکر 1 شهید دیگر از زیر آوار در منطقه توفا بیرون کشیده شد. گزارش از تیراندازی نظامیان صهیونیست به سوی غیر نظامیان در شرق غزه نیز حکایت دارد. نظامیان صهیونیستی همچنین اقدام به انفجار عمدی ساختمان‌های مسکونی در محله شجاعیه در شمال غزه کردند.
موشک‌های یمنی فرودگاه بن گوریون را سوت و کور کرده. منابع خبری از لغو 80 پرواز فرودگاه بن گوریون در تل آویو خبر می‌دهند. به گفته این منابع، از زمان حملات موشکی یمن به فرودگاه بن گوریون، تعداد مسافران این فرودگاه با کاهش 40% همراه بوده. همزمان کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد شرکت هواپیمایی ITA ایتالیا همه پروازهای خود به مقصد تل آویو را تا اواخر اردیبهشت متوقف می کند. پس از حمله هفته گذشته یمنی‌ها به فرودگاه بن گوریون، شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی زیادی از کشورهای مختلف پروازهای خود به مقصد فلسطین اشغالی را لغو کردند.
سخنگوی 36 نمایشگاه بین‌المللی کتاب از فروش 127 میلیارد تومانی کتاب در دو بخش حضوری و مجازی نمایشگاه خبر داد. رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز از ثبت نام 100 هزار دانشجو برای دریافت یارانه کتاب خبر داد و گفت 230 ناشر دانشگاهی در این دور از نمایشگاه حضور دارند.
حضور دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعه در 36 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب با شعار بخوانیم برای ایران.
خیلی غرفا با کیفیت و قشنگ کاری اصولی و درست انجام شده.
کتاب عامل رشد جامعه است.
ارتباط بیشتری می‌گیرم با کتاب وقتی که چاپی باشه.
نمایشگاهی که انتظار میره آخرین انتشارات دانشگاهی و یافته‌های علمی رو در بین 2300 ناشر داخلی و خارجی به معرض نمایش اهل قلم بذاره. از تغییرات جدید این دوره از نمایشگاه افزایش مبلغ یارانه کتاب و چاپ تک نسخه کتاب به سفارش مشتری یا POD است. ابراهیم حیدری سخنگوی نمایشگاه کتاب:
هر ایرانی تا مبلغ 1 میلیون تومان 30% توسط مجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و 70% توسط خود خریدار پرداخت بشه و ارسالش هم رایگان باشه.
رضا غریبی ناشر:
ما تا 30% هم تخفیف میدیم.
چاپ بر اساس سفارش یا تقاضا. خب ما کتاب رو بر اساس تقاضای مشتری تک نسخه چاپ میکنیم و در کمتر از 72 ساعت به سراسر کشور ارسال میکنیم. در ایران کتاب امکان خرید قسطی هم وجود داره.
36 نمایشگاه بین‌المللی کتاب علاوه بر افزایش 25% فضای نمایشگاهی، برای اولین بار آثار نویسندگان عراقی رو هم میزبانی میکنه، کشوری که بیشترین دانشجو رو در دانشگاه ایران به خودش اختصاص داده.
کتابهایی که منتشر شده معمولا 2 تا 3 سال گذشته نوشته شدن و اینکه دانشگاه تهران مثل این میزی که در اختیار مخاطبان قرار داده، آخرین کتابهایی که تولید و نشر کرده اینجا به نمایش گذاشته. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اینک همکارم مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. مرحله گروهی مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا امروز در عمان برگزار میشه و تیم ملی هندبال ساحلی کشورمون که با 3 پیروزی صعودش رو به مرحله حذفی قطعی کرده، در آخرین بازیش به مسافه فیلیپین خواهد رفت. دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان رو کسب می‌کنند. لیگ والیبال قهرمانان آسیا از امروز در ناگویای ژاپن آغاز میشه و تیم والیبال فولاد سیرجان نماینده کشورمون در نخستین بازیش به مسافه نماینده تایلند خواهد رفت. در دومین روز از هفتمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی پسر و دختر جهان در فوجیره امارات، امروز در وزن‌های مختلف یونس ابراهیم، امیرعباس داوودی، سارینا قربانی و دورسا ویسی به مسافه حریفانشون خواهند رفت. سومین دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا در رده بانوان امروز در چین پیگیری میشه. از گروه دوم رقابت‌ها تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون مدافع عنوان قهرمانی برای سرگروهی به مسافه ویتنام خواهد رفت. در این گروه ویتنام و ایران 6 امتیازی هستند. تیم‌های برزیل و بلاروس به فینال جام جهانی فوتبال ساحلی راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی 23 دوره جام جهانی فوتبال ساحلی در جزیره سیشل، برزیل 4-2 از سد پرتغال گذشت و بلاروس 5-2 سنگال رو شکست داد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا، در سری آی ایتالیا کومو 3-1 بر کالیاری فائق اومد. بازی لاتزیو با یوونتوس به تساوی 1-1 انجامید. در لالیگای اسپانیا والنسیا 3-0 خطافه را شکست داد. سلتا ویگو 3-2 بر سویا غلبه کرد. در بوندسلیگا آلمان بایر مونیخ با برتری 2-0 مقابل مونشنگلادباخ جشن قهرمانی برپا کرد. بوخوم 4-1 مغلوب ماینز شد. هولشتاین 2-1 از فرایبورگ شکست خورد. هایدنهایم 3-0 یونیون برلین را مغلوب کرد. وردر برمن با لایپزیگ بدون گل مساوی کردند. در لیگ برتر انگلیس فولام 3-1 از اورتون شکست خورد. ایپسویچ 1-0 به برنتفورد باخت. ساوثهمپتون با منچستر سیتی بدون گل مساوی شدند. برایتون 2-0 ولورهمپتون رو برد. و فینال تور جهانی تنیس جام خلیج فارس امروز در ورزشگاه انقلاب تهران برگزار میشه. علی یزدانی برای کسب عنوان قهرمانی برابر نماینده هند قرار خواهد گرفت. سپاس از توجهتون.
امشب ادامه بارش‌ها که به شکل رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش باد خواهد بود در شمال غرب کشور و شمال و غرب زنجان، شمال کردستان و مناطقی از گیلان و مازندران رو خواهد داد. فردا یک شنبه در نیمه شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل ادامه بارندگی‌ها رو انتظار داریم. امشب و فردا مناطقی از شمال شرق و شرق کشور، همینطور جنوب شرق، مرکز و جنوب غرب وزش باد شدید خواهد بود، در مناطق مستعد سبب ایجاد گرد و خاک خواهد شد. همچنین آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، شمال کردستان، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، قزوین، البرز، تهران و سمنان و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و ارتفاعات مرکز و جنوب کرمان و شرق هرمزگان شامل هشدار هواشناسی سطح زرد خواهند بود.
امروز یک شنبه 21 اردیبهشت 1404 هجری شمسی، 13 ذی‌القعده 1446 هجری قمری و 11 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران 3:26 دقیقه و طلوع آفتاب 5:03 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiyosu
AM Mocunga 1512 kHz FM-də 94 ممیز 1 مگاهرتز.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آرامش ملکوتی این وقت عزیز چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده و به لطف رحمتش به شبهای ما آرامش و سکون عطا کرده. الهی به امید تو. اهل دلاو و شب زنده‌دارها سلام، حالتون خوش، دلتون شاد، طعم زندگیتون شیرین تر از قند و عسل. هر جا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. امید به این که یاد و نام خدای سبحان در وجودتون جاری و ساری باشه. خدایا شکرت، خدایا ممنونیم از این که هستیم، نفس میکشیم، حیات داریم، اونم بامداد یک شنبه 21 اردیبهشت ماه 1404 هجری خورشیدی. اینجا رادیو گلستان، صدای همدلی و نوای امید از سرزمین برادری و برابری در قالب برنامه‌های شب‌های ایران خدمت شما هستیم و همراهیتون قوت قلب ماست. خب تلفن بزنید به 0-17-31-16-2100 و پیامک بفرستید به سامانه پیامکی 30-13-68 و به ما بفرمایید که اهل کجا هستید و اگه قراره به جز محل فعلی سکونتتون یه جای دیگر رو برای زندگی انتخاب میکردید کجا بود، کدوم استان یا شهر یا روستا، به ما بگید این منطقه رو چرا انتخاب میکردید و چقدر هم ازش آشنایی دارید و میشناسید اون منطقه که قرار انشالله سفر بکنید، کوچ بکنید و ولایت جدید زندگی شما باشه. خب خدمتگزاران شما عزیزان در رادیو گلستان و برنامه شب‌های ایران، عباس آقای رسول آبادی تهیه کننده، نویسنده و گزارشگر این برنامه هستند. آقا مهدی تاجیک صدا بردار هستند. بنده حسین آشور خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم این همراهی رو یک همراهی ناب، زیبا و مانا و به خاطر ماندنی داشته باشیم و سپری بکنیم و از این شب همیشه یاد بکنیم به نیکی که شب‌های ایران رادیو گلستان بود و به ما خیلی خیلی خوش گذشت. خب پیش و پیش تشکر بکنم از همه همکاران عزیزم در مراکز استان‌ها که همراه و همپای ما هستند برای پخش شب‌های ایران و تشکر مخصوص و ویژه از همکاران عزیزم در رادیو زنجان و رادیو خراسان جنوبی که قرار هست که این عزیزان هم برای ما امشب گزارش بفرستن و ما هم گزارش ها رو تقدیم محضر شما بکنیم. خب همین ابتدای برنامه خدا قوت بگیم، دست مریضات بگیم به عزیزانی که در محل کارشون هستن. خب خیلی از هموطنان عزیز ما الان در حال آرامش و آسایش هستن، در خواب ناز به سر میبرن، اما این عزیزان احساس مسئولیت کردن، بیدارن، با دقت دارن کار میکنن. مثل جونم براتون بگه که پزشکان عزیز، پرستاران و عزیزانی که در مراکز درمانی هستند، بیمارستان ها، نیروهای نظامی و انتظامی، برای بچه های زحمتکش اورژانس، آتش نشانی، کارکنان جایگاه های مختلف سوخت، فرودگاه ها، راه آهن، ترمینال ها، شما هم به من کمک کنید، ذهن من یاری بکنه که از این مشاغل، بله، مراکز خدمت رسانی، آب، برق، گاز، راننده های قانونمند و کارگران پرتلاش، نگهبانان هوشیار و کشاورزان و باغداران و دامداران، خلاصه همه و همه همه همه اونهایی که الان بیدارن
و دارن کار میکنن. خدا بهتون قوت بده، کارکنان عزیز و شریف هلال احمر، داوطلبان این نهاد مردمی که در هفته هلال احمر هستیم، و چقدر شایسته و بجاست که این هفته رو خدمت این عزیزان تبریک و شاد باش بگیم. انشالله که در امور محوله موفق باشن و دعا میکنیم که خدا حفظشون بکنه، مخصوصا در شرایط بحرانی و حوادث غیر مترقبه که به کمک دیگران میان. انشالله خدا هم بهشون قدرت و قوت بده. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز و جان که با رادیو گلستان همراه هستید و برنامه زنده شبهای ایران. خب میخوایم اولین گزارش رو از استان گلستان تقدیم محضرتون بکنیم، عباس آقای رسول آبادی و گزارش ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان شنونده که از طریق برنامه شب‌های ایران صدای بنده عباس رسول آبادی رو میشنوید. با افتخار در این مجال خدمت شما خواهم بود. گزارشی که میشنوید یک گپ و گفت دوستانه هست با یکی از اساتید دانشگاه، یکی از روزنامه‌نگاران بسیار خوب همستانی و از بزرگوارانی که در حوزه ارتباطات اجتماعی و البته جامعه شناسی تدریس دارند، جناب آقای جعفر خاندوزی که در حال حاضر هم مدیریت کاخ موزه گرگان رو بر عهده. آقا سلام بر شما، خدا قوت.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عوامل خوب برنامه و شنوندگان عزیزی که دارن